موضوع این صحبت توبه مسیحی می باشد. با مطالعه آیاتی از کتاب مقدس با معنا و مفهوم صحیح توبه آشنا می شویم. توبه حقیقی شامل سه مرحله می شود: اول شناخت گناه، دوم اعتراف به گناه و سوم بازگشت از گناه. موضوع اول این است که ما چگونه گناه را بشناسیم. رومیان 3:20: از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. یک شخص بدون داشتن درک عمیق کلمه گناه نمیتواند واقعا توبه کند. کلام خدا به ما تعلیم می‌دهد که گناه فقط قتل کردن، زنا کردن و یا دزدی کردن نیست. اول یوحنا 3:4: و هر که گناه را به عمل می آورد برخلاف شریعت عمل می کند، زیرا گناه مخالفت شریعت است. یعقوب 4:17: پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد، او را گناه است. اول یوحنا 5:17: هر ناراستی گناه است. اول قرنتیان 9:12: و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر ضعیفشان را صدمه رسانیدید، همانا به مسیح خطا نمودید. یعقوب 3:8: لکن زبان را کسی از مردمان نمیتواند رام کند، شرارتی سرکش و پر از زهر قاتل است. 9: خدا و پدر را به آن متبارک میخوانیم و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شدند لعن میگوییم. 10: از یک دهان برکت و لعنت بیرون میآید. ای برادران، شایسته نیست که چنین شود. هرچه بیشتر با کلام خدا آشنا می شویم، آشنایی ما به گناه نیز بیشتر خواهد شد. این دلیل مهمی است که چرا مردم به طور کلی از کلام خدا دوری می جویند، زیرا که به وسیله آن واقف به گناهکار بودنشان خواهند شد و چون نمی خواهند که از گناهانشان توبه کنند و به خداوند بازگشت کنند، در نتیجه از کلام او نیز دوری می کنند. یک مسیحی نیز در خطر است که از کلام خدا دور شده و نفسانی شود. موضوع مهم دیگری در رابطه با شناخت گناه را در اول تیموتائوس 6:10 می خوانیم: زیرا که عشق به پول ریشه همه بدی هاست، که بعضی چون در پیان می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. 9: اما آنانی که می خواهند دولتمند شوند گرفتار می شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می سازند. همچنین فهرستی از گناهان مختلف را با هم می‌خوانیم. اول رومیان 1:28: و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌الف و بی‌رحم. غلاطیان 5:19: و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستی و لهب و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند. دوم تیموتائوس باب سوم از آیه 2، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند، که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می کنند، از ایشان اعراض نما. پس بعد از خواندن این آیات می بینیم که چقدر واضح و به جا خداوند گفته که اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست، همچنین اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. این آیات از اول یوحنا فصل اول قرائت شد. موضوع دوم این است که بعد از شناخت گناهمان به آن اعتراف کنیم. اول یوحنا 1:9، اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. به چه وسیله بعد از اعتراف از گناهانمان پاک میشیم؟ اول یوحنا 1:7 جواب آن را به ما میدهد. قسمت دوم آیه و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. امثال سلیمان باب 28:13، هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. مزمور 32:5، به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم، گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم، پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. مرحله سوم توبه مؤثر این است که بعد از شناخت و اعتراف به گناه از خداوند فیض و قدرت بطلبیم که بر آن گناه غلبه کنیم. بعضی از گناهان که به وسیله عادت به آنها ریشه عمیق در ما گرفته احتیاج به پشتکار و جدیت بیشتر در دعا و قرائت کلام دارد، ولی نباید دل سرد شد بلکه به صبر و پشتکار ادامه دهید. همچنین میتوان از دیگر برادران و خواهران تقاضای حمایت روحانی در دعا کرد. یعقوب باب 5:16، نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. این را نیز به خاطر داشته باشیم که خداوند انسانها را دوست دارد ولی از گناه بسیار متنفر است. به این دلیل است که مسیح مستقیما مردم را به توبه دعوت کرد و فرمود توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. همچنین در انجیل لوقا باب 13:5، هاشا بلکه شما را میگویم که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. موضوع کلی که در مورد توبه مسیحی باید در نظر داشت این است که این توبه به وسیله تحت فشار گذاشتن و تلقین و تهدید انسانی به وجود نمی آید، بلکه روح القدس است که انسانها را ملزم به گناه کرده و به توبه می کشاند. کارهای رسولان 26:17-18، مسیح به رسول خود فرمود و تو را رهایی خواهم داد از قوم و از امتهایی که تو را به نزد آنها خواهم فرستاد، تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آموزش گناهان و میراثی در میان مقدسین به وسیله ایمانی که بر من است بیابند. وقتی پولس رسول به وسیله موعظه های خود کلام خدا را اعلام می کرد، بر اثر کار روح مسیح بر قلب های انسان ها، آنها به گناهکار بودن خود واقف می شدند، بدون اینکه پولس رسول احتیاج به استفاده از زور و فشار انسانی داشته باشد. دوم تیموتائوس باب دوم آیه 25 و 26: و با حلم مخالفین را تأدیب نماید، که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند، تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب اراده او صید او شدند. تا خداوند کار نکند، تمام سعی و کوشش انسانی برای به توبه کشاندن شخصی بی ثمر خواهد بود. آیا توبه 100% برای انسانها واجب است؟ جواب را در اعمال رسولان باب 17 آیه 30 می خوانیم: پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الان تمام خلق را در هر جا حکم می فرماید که توبه کنند. دوم پتروس 3 آیه 9: خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. حالا نتایج و اثراتی چند از توبه واقعی را مورد بررسی قرار می دیم. وقتی شخصی شمشیری در بدن ما فرو کند، دردآور است. همچنین وقتی که شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا در اعماق روح ما نفوذ کند، دردآور خواهد بود. ولی این دردی مثبت است که به علاج مریضی روحانی ما منجر خواهد شد. دوم قرنتیان باب 7 آیه 9 و 10: الحال شادمانم، نه از آن که غم خوردی، بلکه از این که غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد، زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. یکی دیگر از نتایج توبه واقعی به دست آوردن یک آسودگی و آرامش عمیق روحانی است، چنان که گویی باری از روی دوش ما برداشته شده. عدم توبه در یک جنبه از زندگیمان باعث می شود که برکات خدا را در آن بخش از زندگی خود تجربه نکنیم. توبه‌ای که هیچ ثمری با خود به همراه نیاورده، توبه واقعی نبوده است. در انجیل متا فصل 3 آیه 8 خداوند فرموده که اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. یکی دیگر از ثمرات توبه می تواند معذرت خواهی از کسانی باشد که آنها را با غیبت و بدگویی و یا انتقاد بی اساس و بی جا رنجانیده ایم. در بعضی موارد حتی هدایا و خدمات ما در راه خدا مقبول وی نمی باشد تا اینکه توبه های لازم را به جا بیاوریم. متا 5 آیه 23 و 24: پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. خدا شخص توبه کار را دوست دارد. انجیل لوقا باب 18 از آیه 9: و این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می شمردند، که دو نفر، یکی فریسی و دیگر باجگیر، به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا، تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم ده یک می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده، نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت: خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. از این آیات همچنین نتیجه میگیریم که یکی دیگر از ثمرات توبه واقعی فروتنی میباشد. متاسفانه بعضی مواقع در شرایط روحی قرار میگیریم که حاضر به توبه نیستیم و به اصطلاح لج میکنیم. هرچه توبه را به تعویق میاندازیم، خطر سخت دلی نسبت به توبه و عادت کردن به گناه زیاد خواهد شد. موضوع کلی دیگری که در مورد توبه باید در نظر داشت این است که خداوند فقط به خاطر فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب حاضر است که توبه ما را قبول کرده و بخشش گناه به ما عطا فرماید، زیرا بر طبق کلام خدا بدون ریختن خون آمرزش گناه وجود ندارد و خون باید خون عیسی مسیح باشد. رومیان فصل 3 آیه 25 که خدا او یعنی مسیح را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد. در انجیل جایی برای آسیب رساندن به جسم خود و یا حقیر کردن خود به معنای منفی کلمه به منظور مقبول واقع شدن توبه ما نزد خدا وجود ندارد. در بعضی ادیان صدمه زدن به بدن راهی شده برای کفاره کردن گناهان و مردم سعی می کنند که به این وسیله و یا انجام ثواب حساب گناهان خود را تا حدی کم کنند، ولی برای مسیحی چنین نیست. در اشعیا باب 53 از آیه 4 و 5 می خوانیم که لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. عیسی مسیح با قربانی کردن خود بر روی صلیب توبه ایماندارانش را مقبول خدا گردانید.